ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نخست وزیر ترکیه میگوید کشور را از وجود تروریست ها پاک خواهد کرد. پلیس مجارستان پناهجویان معترض را به کمپ بازگرداند. و ایران میگوید مشکل سوریه تنها از طریق سیاسی حل میشود. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید به هر قیمتی کشور را از وجود تروریست ها پاک خواهد کرد. نخست وزیر ترکیه در نشستی مطبوعاتی در آنکارا و در واکنش به کشته شدن 16 نظامی این کشور به دست شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا این سخنان را اظهار داشت. آقای داوودوغلو اضافه کرد که نظامیان این کشور در حال پاکسازی جاده‌ای در استان هاکاری بودند که ابتدا هدف تیراندازی شبه نظامیان قرار گرفتند و سپس دو بمب دست ساز کنار جاده‌ای و سر آنها منفجر شد. به گزارش خبرگزاری دولتی آنادولو، نخست وزیر ترکیه تأکید کرد که به رغم برخی ناآرامی‌ها، انتخابات مجلس 10 آبان ماه به گفته او در محیطی دموکراتیک انجام خواهد شد. جنگنده نیروی هوایی ترکیه از ساعت اولیه بامداد امروز سه‌شنبه به مواضع شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران ترکیه پکاکا در شمال عراق حمله کردند. خبرگزاری رویترز در انتشار این خبر به نقل از یک مقام امنیتی ترکیه تلفات نیروهای شبه نظامی کرد را 10 نفر اعلام کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه در ذکر جزئیات این خبر به حضور بیش از 50 جنگنده بمب‌افکن در عملیات حمله به مواضع شبه نظامیان پکاکا اشاره کرده که 6 ساعت به طول انجامیده است. عملیات نیروی هوایی ترکیه به تلافی کشته شدن 16 نظامی این کشور صورت گرفته است که 2 روز پیش بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای کشته شدند. پکاکا مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. خبرها رو ادامه میدیم با خبرهای بیشتر، این بار از مجارستان. پلیس مجارستان روز دوشنبه بیش از 300 پناهجو را که از صفوف پلیس این کشور گذشته و پیاده به سوی بوداپست حرکت کرده بودند به کمپ محل اسکانشان بازگرداند. به گزارش رویترز پلیس مجارستان بارها تلاش کرده بود تا موانعی را بر سر جاده‌های منتهی به روستای روسکه که محل تجمع پناهجویان است ایجاد کند، ولی پناهجویان که شمار آنها نسبت به نیروهای پلیس زیادتر بود صفوف آنها را شکافته و با عبور از مزارع اطراف راهی جاده اصلی به سمت بوداپست شدند. پناهجویان امیدوار بودند که با رساندن خود به بوداپست با استفاده از قطار یا اتوبوس راهی اتریش یا آلمان شوند، اما پلیس مجارستان که آنها را اسکورت می‌کرد بار دیگر آنها را به کمپ انتقال داد. پیش از این نخست وزیر مجارستان دولت آلمان را به تشویق مهاجران برای هجوم به اروپا متهم کرده بود و از برنامه ریزی برای کنترل شدید مرزهای آن کشور خبر داده بود. بیشتر پناهجویان و مهاجران از کشورهای جنگ زده سوریه، عراق و افغانستان راهی اروپا شدند. در خبری دیگر، ساعتی پس از آنکه یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ساخت و ساز در پارچین بر بررسی های آژانس تأثیر می‌گذارد، نماینده ایران در سازمان ملل متحد این ساخت و ساز را طبیعی دانست و گفت که ربطی به آژانس ندارد. به گزارش ایرنا، رضا نجفی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد سایت نظامی پارچین را متعارف خواند و واکنش آژانس به آنچه او آن را اضافه شدن یک بخش کوچک به یک ساختمان بی‌ربط توصیف کرد عجیب دانست. از دیگر سو هیئت بلند پایه اتریش به ریاست هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش در دومین روز سفر رسمی خود ضمن دیدار با رهبر مذهبی ایران، رئیس جمهوری ایران، رئیس مجلس خبرگان و دیگر مقام‌های دولتی ایران با تنیشند از وزیران درباره بهبود و گسترش داد و ستد اقتصادی هم ملاقات می‌کند. سباستیان کورتز وزیر خارجه اتریش یکی از اعضای بلندپایه این هیئت در گفتگو با روزنامه کوریر ضمن دفاع از توافق به دست آمده اتمی در شهر وین در این باره بیشتر گفته است. شهرام میریان برای ما در این باره بیشتر خواهد گفت.
سباستیان کورتز وزیر خارجه 29 ساله اتریش که از او به عنوان جوانترین وزیر خارجه اروپا یاد می شود، در آغاز گفتگو با روزنامه کوریر به اثر بخشی توافق به دست آمده اتمی در شهر وین پرداخته و گفته یکی از نکات مثبت این توافق این است که ایران به عنوان یک طرف و شریک می تواند در پیکار علیه تروریسم و بازگشت ثبات بیشتر به منطقه خاورمیانه سهم و نقشی داشته باشد. نقشی که در میان مدت و یا دراز مدت می تواند مزایایی به همراه داشته باشد. سباستیان کورتز سپس به پیامدهای در انزوا نگاه داشتن کشوری از جمله ایران اشاره می کند و می گوید تجربه نشان داده منزوی ساختن یک کشور آن کشور را به سوی افرادگرایی سوق می دهد. از این جهت خوشحال و خرسند است که توافق وین ایران را از انزوا رها ساخته. وزیر خارجه اتریش که در حال حاضر همراه با هیئت 140 نفره سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورش سرگرم دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی در تهران است، سپس در پاسخ به این پرسش روزنامه کوریر که اسرائیل نسبت به توافق اتمی با ایران هشدار داده زیرا جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به نابودی تهدید کرده، میگوید ترس و نگرانی اسرائیل را به خوبی درک می‌کند. از این رو در جستجوی تماس با نمایندگان یهودیان در اروپا و همینطور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بوده و سپس می‌افزاید گذشته تاریخی ما را موظف و مکلف می‌کند نیازهای امنیتی اسرائیل را جدی بگیریم. و در ادامه میگوید قصد دارد در آینده نزدیک به اسرائیل سفر کند زیرا از نگاه اتریش تماس تنگاتنگ با اسرائیل عملی کاملا تعیین کننده است و در این حال علامتی به دیگر کشورهای منطقه میدهد که اسرائیل شریک اتریش است و نیازهای امنیتی اسرائیل را جدی میگیرد. سباستیان کورتز وزیر خارجه اتریش همزمان تاکید می‌کند توافق اتمی در شهر وین نه بر پایه اعتماد بلکه بر اساس نظارت و کنترل استوار است، به این صورت که این توافق حق کنترل تأسیسات اتمی ایران را به همراه داشته و روشن است که بدون توافق اتمی وین چنین حقی به دست نمی‌آمد. از این رو توافق به دست آمده بسیار مثبت است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به ایران باز می‌گردیم. مصطفی پور محمدی اخیراً صحبت‌هایی رو کرده و در پاسخ به سوالی دیگر درباره نامه علی مطهری گفته که بحث‌های حقوقی و تخصصی در محافل حقوقی مطرح میشه نه در رسانه، با اشاره به مسئله‌ای که مدت‌ها مطرحه در خصوص رفع حصر سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی. همکارم بنیامین صدر در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشه به صحبت‌های مصطفی پور محمدی.
سلام به تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همونطور که شما اشاره کردی محمد جان، امروز بحثی مطرح شد درباره حصر 3 تن از رهبران معترض به نتیجه انتخابات سال 88، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد. آقای پور محمدی در حاشیه یک دیدار در تهران در پاسخ به پرسشی درباره نامه آقای مطهری، علی مطهری که اخیراً فرستادن درباره حصر، گفته که بحث‌های حقوقی و تخصصی جاش در محافل حقوقی هست و نه در رسانه ها. علی مطهری در نامه سرگشاده‌ای که هفته گذشته در واقع منتشر کرد خطاب به آقای پور محمدی، این موضوع رو مطرح کرد که آقای پور محمدی گفته بودند که موضوع حصر سیاسی است و نه حقوقی. آقای مطهری گفته بود که این یک بدعت خطرناکه و در واقع بایستی که حقوقدان ها راجبش نظر بدن. آقای پور محمدی پیش از اون اعلام کرده بود که موضوع حصر یک موضوع سیاسی، اما امروز اعلام کرده که موضوع حصر، پرداختن در واقع به موضوع حصر، یک موضوع حقوقیه و باید در محافل حقوقی برگزار بشه، در واقع بررسی بشه. رادیو فردا در ساعت آینده درباره این موضوع گزارش‌های بیشتری رو در اختیار شنوندگان قرار میده.
قطعاً ما نظر کارشناسان رو هم جویا خواهیم شد که نسبت به صحبت‌های آقای پور محمدی با توجه به صحبت‌های پیشینشون و صحبت‌های الان دارن مطرح میکنن چرا این موضع متفاوته؟
بله، احتمالاً حقوقدان‌ها و در واقع تحلیلگران سیاسی باید به این موضوع بپردازن از دو جنبه، چون هم آقای پور محمدی اشاره کردن به مسئله حقوقی امروز، ولی در هفته گذشته گفته بودن این یک موضوع در واقع سیاسی هست و نه حقوقی.
تا اونجایی که تو جستجو کردی، آیا این صحبت‌ها واکنشی رو در پی داشته تا این لحظه؟
این صحبت‌ها مال امروز هست، مال در واقع دقایقی پیش هست و هنوز واکنش مشخصی نداشته در فضای رسانه‌ای ایران، اما احتمال میده در ساعت‌های آینده قطعاً با واکنش همراه خواهد.
قطعاً ساعت‌های آینده با تو همراه خواهیم بود. در ساعتی که واکنش‌های بیشتری باشه، باز هم بنیامین صد به استودیو خواهد آمد، در این باره بیشتر حرف خواهیم زد و نهایتاً در مجله شامگاهی شما میتونید گزارش مفصلی رو از صحبت‌های مصطفی پور محمدی و همچنین واکنش‌ها و نظر تحلیلگران رو در این گزارش ما بشنوید و مطلع بشید. اما اجازه بدید که همچنان با شما باشیم و ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. وزیر امور خارجه ایران میگوید مشکل سوریه تنها از طریق سیاسی حل میشود. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در دیدار با همتای اسپانیایی خود در تهران تاکید کرد در مورد رئیس جمهور سوریه فقط مردم این کشور حق تصمیم گیری دارند و کسانی که در مورد رئیس جمهور سوریه در دو سه سال گذشته شرط و شروط قائل شدند باعث ادامه جنگ در سوریه شدند. در مورد صحبت‌های محمد جواد ظریف هم در ادامه خواهید شنید. اما پایان بخش این بخش خبری برنامه ملاقات از آرش حسنی است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پرونده اتهاماتی این 8 نفر که هر کدام جداگانه بازداشت شده بودند، بعدها به پرونده متهمان فیسبوکی مشهور شد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری در تابستان و پاییز سال 92 در فاصله زمانی چند ماه شماری از فعالان فیسبوکی و سایبری را بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین روانه کرد. افراد بازداشت شده که به گفته وکیلشان تا پیش از بازداشت یکدیگر را نمی‌شناختند و در بازداشتگاه متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین برای نخستین بار با هم دیدار کرده بودند، همگی فعالان سایبری یا فعالان اینترنتی بودند. بازداشت شدگان صفحات متعددی را در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک اداره می‌کردند که محتوای این صفحات طنز سیاسی و انتقادی با موضوعات سیاسی اجتماعی روز یا مسائل مذهبی بود. شمار دیگری از این صفحات فیسبوکی مطالبی با موضوع و محتوای پورنوگرافی یا عریان نگاری و عریان نویسی را بازنشر می کردند. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما می ریزد و دهه پنجاهی ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت می کردند. فریبرز کاردارفر یکی از بازداشت شدگان مرتبط با این پرونده بود که در همان دوره زمانی بازداشت شد. پرونده اتهامات آقای کاردارفر در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او با عناوین اتهامی متعددی در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت. فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به سران سه قوه، انتشار تصاویر مستهجن، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همچنین توهین به مقدسات فهرست بلند بالای اتهامات فریبرز کاردارفر را تشکیل می‌داد تا در نهایت این فعال اینترنتی با همین اتهامات در دادگاه اولیه به تحمل 18 سال و 91 روز حبس محکوم شود. فریبرز کاردارفر به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد، اما تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر متهمان این پرونده به بند 350 زندان اوین انتقال یافتند و در آن بند نگهداری می شدند. در مهر ماه سال 93 پرونده محکومیت این فعال اینترنتی به دادگاه تجدید نظر ارسال شد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. در نهایت شعبه 54 دادگاه تجدید نظر حکم حبس آقای فریبرز کاردارفر را به 7 سال زندان تغییر داد. همزمان با صدور احکام این فعالان فیسبوکی در اردیبهشت ماه سال 94، این افراد از بند 350 زندان اوین به بند 8 این زندان انتقال داده شدند که بندی فاقد امکانات و بدون رعایت اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایم آنهاست. این افراد در اعتراض به این انتقال اعتصاب قضا کردند و مسئولان زندان به دلیل محدودیت‌های شدید بند 8 پس از مدتی این زندانیان و از جمله آنها فریبرز کاردارفر را به بند 7 زندان اوین انتقال دادند تا باقی مانده محکومیت خود را در این بند از زندان اوین بگذرانند.